شاد میشه.
به به.
و من از دوستانی که رفتن سامر را دائما میپرسیدم این تجربه رو، میگفتن فرق بارگاه این امام با امامای دیگه اینه که در اینجا وقتی که زیارت میکنیم یک سرور قلبی، یک نشاط قلبی بر دل انسان میاد و این کلمه سر من را من میخوام عرض بکنم که ما در این آخر گفتگیمون دلهام رو روانه مرقد نورانی امام عسکری بکنیم و از دور سلامی عرض کنیم، بگیم السلام علیک یا امام حسن عسکری، ای امامی که دوران کوتاهی رو بر ما امامت داشتی، سلام و درود ما و جامعه ما و تمام افراد ایرانی هایی که الان دلشون برای شما میتپه، سلام و درود همه ما بر شما و مخصوصا بر فرزند گرامی شما که در هر نقطه عالم هستن، خداوند انشاءالله فرزند شما را از تمام حوادث و گزندها محفوظ بداره.
انشاءالله. سپاسگزارم از دعای خیر شما و بازم تشکر میکنم از حضورتون. حاج آقا رحمانی، مشاور معاونت آموزشی نهاد رهبری و کارشناس مذهبی، التماس دعا داریم. بزرگواری، روزتون بخیر، خدا نگهدار. تشکر میکنم از همراهی شما همینان محترم. اینجا همچنان رادیو گفتگو، به وقت گفتگو. حسن ابن علی ایوه الاسکری مصن ختام شستون و شب نوکری، یا اول مهدی یا اول مهدی، یا حسن ابن علی ایوه الاسکری مصن ختام شستون و شب نوکری، یا اول مهدی یا اول مهدی، نام تو هر زمان فریاد من، من سید و نگاه تو سیاد من، ای نوکر اجداد تو اجداد من، ای نوکر اجداد تو اجداد من. السلام علی آقازاده علی، دومین حسن خانواده علی، دومین حسن خانواده علی، یا اول مهدی یا اول مهدی یا اول مهدی، یا ماشاءالله ماشاءالله يا حسن ابن علي ايها العسكري مصن ختام شخص نوشب نوكري، يا ابا المهدي يا ابا المهدي، نام تو هر زمان فریاد من، من سید و نگاه تو سیاد من، ای نوکر اجداد تو اجداد من، ای نوکر اجداد تو اجداد من. السلام علی آقازاده علی، دومین حسن خانواده علی، دومین حسن خانواده علی، یا اول مهدی یا اول مهدی یا اول مهدی،
مرحبا به این سینه زرد،
آی انت قالت من علامة المؤمنين زيارة الحسين في يوم الأربعين، يا أبا المهدي يا أبا المهدي، اي خورشيد سامرا آقای من، من مجنونم و توی لیلای من، يا
جانم حسن جانم حسین آبای من جانم حسن جانم حسین السلام علی آقازاده علی
دستا بره بالا
یا علی مدد یا ابل مهدی یا ابل مهدی یا ابل
مهدی. صبحتون بخیر باشه همراهان محترم رادیو گفتگو. در روز تعطیل هستیم و متشکریم از اینکه وقت گرانبهای خودتون رو به این موج رادیویی اختصاص میدید. اما بسیار مسرورم و خوش سعادتم از این که همکار محترم جناب آقای دکتر امین هاشمی در کنار ما هستن، یک صدای آشنا و قدیمی در رادیو گفتگو که میکروفون رو از این لحظه تا ساعت 8:30 به ایشون میخوام بسپارم که قطعا در این مدت 120 دقیقه گفتگوهای بسیار جذابی رو با زبان شیواگیشون خواهی چنید که بهتون پیشنهاد میکنم ایشون رو همراهی بکنه. یک خوشبشی باشون میخوام داشته باشم.
اختیار دارید. سلام ارادت من جزید. صبحتون بخیر باشه. متشکرم. منم خیلی خوشحالم که خدمت شما هستم. هیچ قابلیت پوشوندن نداره، پنهان کردن نداره که از اینکه کنارتون هستم حس خوبی دارم، خوشحالم. آرزوی موفقیت دارم برای شما و همه شنوندگانی که امروز دوشنبه 10 شهریور دارن به وقت گفتگو رو میشنون، کنار ما هستن. به 3035 قراره تا ساعت 14 پیامک بفرستن. آقا خیلی خوشحالم کنارتون هستم. امروز چطور شروع کردید؟
خدا رو شکر
خوب بوده.
آره خدا رو شکر. من همینقدر که تهران رو خلوت میبینم، آره اولین خدا رو شکر عمیقم از نهادم بلند میشه. آره
یه جورایی
تهران هنوز هم میتونه قشنگی خودش
داشته باشه. چند نوبه خاص تهران زیبایی هاشو نشون میده، رخ مینمایان.
بله
ایام نوروز هست و امروز هست که راحت شما هر نقطه تهران رو میتونید با کمترین زمان برسید بهش.
مخصوصا اون موقعی که ما از منزل میایم بیرون خیلی ها خوابن. آره و قشنگ بزرگراه ها در دسترس ماست. آره از این بابت من خدا رو شکر میکنم در صحت و سلامت هستیم.
خوبی رو گفتید، این خیلی اینو بهش فکر بکنیم. میبینیم که البته توی هر روز میشه گشت پیدا کرد، یه چیزی رو پیدا کرد که بهش بالید و لذت ازش لذت برد. اما امروز خب خیلی خاصه.
آره.
در حالت عادی، حالت عادی عرض میکنم، مثلا من نیم ساعت 25 دقیقه تو مسیر هستم تا برسم. در فصل پاییز مهر و آبان و اینا که شاید تا 40-45 دقیقه برسه.
بازگوشه مدارس و یه نم بارونم بزنه و
هیچی. ولی امروز 7-8 دقیقه ای اصلا بسیار بسیار جذاب بود. گفتم کاش بیشتر میخوابیدم.
بسیار خوب
در خدمتتون هستم.
متشکرم. سپاسگزارم از همراهی شما عزیزان شنونده. این شما و این دکتر هاشمی.
صبح شما بخیر باشه. ساعت 6:39. متشکرم که همراه ما هستید با به وقت گفتگوی رادیو گفتگو. خیلی وقتا توی حوزه‌های مختلف وقتی که می‌خوایم برنامه‌ای داشته باشیم، تدبیری داشته باشیم، واقعاً به عنوان اینکه امروز دانش و علوم کاملا تخصصی شدن، دیگه نمیشه مثل سابق راجع به هر موضوعی نظرات خاص یا عام رو شنید. امروز برای هر موضوعی باید حتما به متخصصش مراجعه کنیم. فرق نمی‌کنه این موضوع می‌خواد تو حوزه حقوق باشه، تو حوزه روابط بین‌الملل باشه، تو حوزه اجتماع باشه یا تربیت فرزند باشه. ما در یک حالت طبیعی از این باب عرض می‌کنم که یعنی جلوه و نمود عادی داره، فرزند آوری رو به عنوان یکی از کارکردهای ازدواج و تشکیل خانواده می‌دونیم. اما چقدر برای این آماده هستیم که در پس این فرایند و کارکرد ما چقدر متخصص هستیم؟ حالا متخصص هم نیستیم، چقدر علم داریم، آگاهی داریم؟ با وجوه مختلف تربیت فرزند این سوال ما هستش. با یک سری مسائل روبرو میشیم که با یک سری رفتارها روبرو میشیم که اثر و بازخورد خاص یا بلند مدت تربیتی در کودکمون داره، اما ازش بیخبر هستیم. یکی از مسائلی که باید بهش پرداخت موضوع ترس هستش. خیلی وقتا ترس رو یعنی خیلی وقت نه، بعضی از کارشناسان ترس رو ناشی از یک سری رفتارهایی از والدین میدونن که باعث ایجاد ترس شده. از طرف دیگه متخصصان ترس و پاسخ هیجانی طبیعی به محرکایی میدن که کودک اون رو ناخودآگاه، کودک اون رو تهدیدآمیز یا ناشناخته تلقی میکنه. همه این مواردی که عرض کردم و میخوایم در میون بگذاریم با میهمان ارجمند، میهمان متخصصمون سرکار خانم حاجی عباسی، روانشناس و متخصص تربیت و مشاور کودک و فرزند پروری. خانم حاجی عباسی سلام، صبح بخیر.
سلام، صبح شما بخیر، وقتتون بخیر.
من درباره ترس کودک که نگاه میکردم دیدم که به حالت تعریف دانشگاهی در داخل پرانتز کلاسیک و آکادمیک میگن ترس یه پاسخ هیجانی طبیعی به محرکایی که کودکون رو تهدیدآمیز تلقی میکنه. اما اگر بتونیم این ترس رو بفهمیم، متوجهش بشیم، عوامل به وجود آمدنش در خانواده خودمون رو ببینیم، در کودکمون داره به وجود میاد، شاید یا باید دنبال راهکار مبارزش باشیم یا دنبال این باشیم که به چه شکل باید این رو ریشه یابی کرد و براش پاسخ داد. به نظرتون برای ترس هایی که در کودکمون وجود داره باید راهکار مبارزه جست؟
بله، در واقع ترس ها همونطور که شما فرمودین یک هیجان طبیعی در بدن هست برای محافظت از بدنمون و موقعیت هایی که ممکنه تهدیدآمیز باشه برای ما. ترس ها در طی رشد فرزند ما، بچه ما با مقاطع مختلف ترس های مختلفی داره. مثلا ترس به اینا میگن ترس های طبیعی که همراه با رشد فرزند اتفاق میفته. ولی اگر برخورد ما نادرست باشه برای ترس ما میشه ترس غیر طبیعی. برخوردهای نادرست ما چی میتونه باشه؟ این که ما این رو انکار کنیم، نبینیم، مقایسه کنیم، مقابله کنیم، مداخله کنیم، بی‌حوصله بشیم. خیلی از اینا 9 تا 10 تا عامل هستش که این ترس‌های طبیعی رو تبدیل به ترس‌های غیر طبیعی می‌کنه.
من چند تا واکنش رو ازتون بپرسم. مثلا من هاشمی به بچه‌م بگم که مرد که نمی‌ترسه.
دقیقاً.
چرا ترسیدی؟ از چی ترسیدی؟ آخه اینم ترس داره. آیا به نظرتون همون مصداق سرکوبی که فرمودید؟
نمیشه گفت سرکوب، این میشه انکار.
انکار
یعنی اینکه احساسات فرزندمون رو ندیدیم. ترس طبیعیه، من بزرگسال هم میترسم، شما هم میترسید، برای شما هم موارد تهدیدی به وجود میاد که میترسید، برای من هم به وجود میاد، برای کودک هم به وجود میاد، به دلیل اینکه کودک هنوز مغزش رشد نکرده، شناختی از محیطش نداره، یه سری از موارد میتونه براش ترس باشه، یعنی براش استرابزا باشه و به ترس ازش. توی رشد سنی که وقتی رشد میکنه کم کم با این محیط ها آشنا میشه و ترسش کاهش پیدا میکنه و از بین میره، به شرطی که من والد درست کار بکنم.
و من بالغ درست کار کنم، یه مقدار حالا میخوام فاصله بگیرم از این فضا، بیام بالاتر از ارتفاع بیشتر نگاه کنم موضوع رو. ما برای این که توی خیلی از حوزه ها وارد بشیم آموزش میبینیم. به عنوان مثال من میخوام برم سر کار، حتما قبلش تحصیل مرتبط داشتم یا حتما قبلش دوره کارآموزی یا یک آموزش داشتم. اصلا هیچ کدوم از اینا هم که نباشه، وقتی وارد یک محیط کاری میشم اول برام دوره آزمایشی میذارن، اول زیر دست کسی میرم آموزش میبینم. فرق نمیکنه نظام سنتی آموزش کارمون که میگفتن باید نمیدونم آچار توی سرت بخوره تا یاد بگیری و از این صحبت های این چنینی، تا مسائل امروز، آموزش به روز امروز. تو حوزه مسائل اجتماعی، مسائل روانی، ما خیلی نهادهایی که اینو برامون انجام بدن نداریم. هم به صورت سنتی اجرا میکردیم تا به الان. مثلا ما دیدیم ناخودآگاهمون هم رفتار میکرده، پدر مادرمون با این موضوع مرتبط با کودک اینطور رفتار کرده، یعنی با خود ما اینطور رفتار کرده. آیا احتیاج هست نکاتی که شما فرمودید رو یک مرجعی بیاد به افرادی که در حال تشکیل خانواده هستند یاد بده؟ چون من فکر میکنم، تصورم از هر جا احتیاج به اصلاح هست بفرمایید، ما به شما مراجعه نمی کنیم الا اینکه یک موضوع، یا میخواد اسمش کجروی باشه یا هر عنوان دیگه ای میخواد باشه، شکل گرفته، بنای کج ما شکل گرفته، پایه‌هاش ریخته شده، تبدیل به یک ساختمان نازیبا شده، حالا میام خدمت شما میگیم که حالا چه کار کنیم؟ حالا چطوری باید برخورد کنیم؟
دقیقا همینه. متاسفانه وقتی ترس ها کاملا استراب و ترس فرزند جا افتاده دیگه خیلی محکم شده، خانواده ها تازه یادشون میفته که باید با این مسئله مبارزه کنن، مقابله کنن یا برای رفعش کاری بکنن. یعنی زندگی رو مختل کرده، حالا مادر یا پدر تصمیم میگیرن که برای این اقدامی بکنن. مثلا مثل استراب های جدایی که متاسفانه باید توی 3 سالگی این استراب کاملا برای بچه از بین بره. بچه داره میره مدرسه، میاد میبینیم که استراب جدایی داره و با مادر چسبیده، زندگی مادر رو مختل کرده، زندگی اون کلاس رو به هم میریزه، اون کلن مشکلاتی رو برای اون دوره به وجود میاره. ما باید قبلش آموزش ببینیم. اگر یاد بگیریم با ترس‌های بچه‌هامون طبیعی چطور برخورد بکنیم، و این آموزش رو متأسفانه توی مجامعی ما نداریم جز اینکه مادر بره مثلا به صورت خصوصی آموزش ببینه این رو. ولی اگر مثلا ما این رو توی درمانگاه‌ها بر اساس رشد فرزندانمون، همونطور که جسمی میگیم که بچه باید الان مثلا راه بره، مثلا ماه بعد که میای باید خانم چه می‌دونم 2 کلمه حرف زده بشه، این کارها رو انجام بده، باید از نظر روانی هم باید این رو آموزش بدیم که این آموزشش متأسفانه وجود نداره اصلا توی مرکز بهداشت.
متشکرم خانم حاجی عباسی. من از شما اجازه میخوام امروز رو اختصاص دادیم به تعریف و نگاه کلی به این موضوع. اگر اجازه بفرمایید توی وعده بعدی قرارمون رو می‌ذاریم، برای اینکه و شما هم پذیرفتید و اعلام کردید که بله باید راهکار مبارزه پیدا کرد، اختصاص بدیم به موارد به عنوان راهکار مبارزه.
بله،
متشکرم از شما، سپاسگزارم، ممنونم از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید. صبح بخیر میگم.
ممنون از دعوت شما. ایشالله روز خوبی داشته باشیم برای شما و هموطنان عزیزم.
دل از من، دلبری از تو، سر از من، سروری از تو، دل خون و خراب از من، رخ حور و پری از تو، شب از من، روز خوش از تو، دو چشم زنده کش از تو، غم از من، خنده مال تو، همیشه خوش به حال تو. شب نگرانم فردا تو نباشی، دیوانه بمانم، عاشق تر از آنم غیر از تو بخوانم، تو جان جهانی بیرون بمانم. دل از من، سر از من، سروری از تو، دل خون و خراب از من، رخ حور و پری از تو، شب از من، روز خوش از تو، دو چشم زنده کش از تو، غم از من، خنده مال تو، همیشه خوش به حال تو. بکنی سر و سامانم بیا بی همه جانم بیا از که پرسم خانت من نمیدانم بیا آرامش جانم هر شب نگرانم فردا تو نباشی دیوانه بمانم عاشق تر از آنم غیر از تو بخانم تو جان جهانی خیلی
صبح شما بخیر باشه. 6:50 متشکریم که همراه ما هستید با به وقت گفتگوی رادیو گفتگو. سپاسگزاریم که به 30:35 هم پیامک میفرستید. درباره آنچه که در ذهن دارید با ما مطالبی رو در میان میگذارید، سوالاتتون، نکاتتون و آنچه که حتی به عنوان تذکر و یادآوری هست یا پرسش هایی که میشه با کارشناسان در میان گذاشت. میخوایم بریم سراغ هوا و هواشناسی، هم صحبت بشیم با سکاخر مهندس گودرزی. سلام، صبحتون بخیر. خانم مهندس گودرزی سلام، صبح بخیر. خب میخوایم درباره هوا و هواشناسی صحبت کنیم. یه نکته‌ای رو عرض کنم و اون این که چند هفته و شاید ماه بسیار گرمی رو پشت سر گذاشتیم. هر روزی که از خونه میومدیم بیرون اول صبح انتظار داشتیم که آقا امروز دیگه باید خنک‌تر شده باشه، اما خب نشده بود. این یکی دو روزه انگار وارد موجی شدیم که میتونیم ازش یاد کنیم به عنوان اینکه قرار موج گرما کاهش پیدا کرده باشه، ارتفاعش کم شده باشه، رسیده باشه به یک وضعیت قابل تحمل. روی خط ارتباطی سکر خانم مهندس گودرزی حاضر هستن. خانم گودرزی سلام، صبح بخیر.
بانم یاد خدا، منم از سلام و درود دارم حضور شما جناب آقای دکتر هاشمی و یه سلام ویژه هم به همه شنوندگان عزیز عرض میکنم. خدمت رو عرض کنم که همونطور که شما هم اشاره فرمودید، بله یه قدری هوا رو نیمه شمالی کشورمون خنک‌تر شده، البته برای شمال شرق و شرق کشورمون بیشتر. الان من نگاه میکنم خراسان جنوبی 7 درجه نسبت به صبح پیشش خنک‌تر شده هواش، در خراسان رضوی 5 درجه، در خراسان شمالی 4 درجه، 3 درجه سمنان خنک‌تر شده، تهران 1 درجه نسبت به صبح پیشش خنک‌تر شده، اصفهان 3 درجه و چهارمحال 2 درجه، لرستان 3 درجه، 4 درجه زنجان نسبت به صبح پیشش خنک‌تره و قزوین 1 درجه. البته کرمانشاه هم 3 درجه نسبت به صبح پیشش هواش خنک‌تر شده. اما امروز دوشنبه اگه بخوایم در مورد حالا اون بارش ها هرچند به شکل خفیف و پراکنده صحبت کنیم، تو برخی نقاط شرق مازندران، گلستان و خراسان شمالی گاهی دیگه وزش بادهای شدید و رگبار پراکنده رو انتظار داریم. وزش باد تو بعضی ساعات میتونه گرد و خاک هم داشته باشه که موجب کاهش کیفیت هوا تو این مناطق میشه. دیگه از باد و گرد و خاک گفتیم، در نواحی مرزی واقع در خراسان جنوبی یعنی اون نهبندان و دیگه شمال سیستان بلوچستان منطقه زابل و اینا هنوز باد و گرد و خاک رو دارن. برای روزهای سه شنبه و چهارشنبه یعنی فردا و پس فردا وزش باد رو نوار شرقی و مرکز کشورمون هستش که میتونه خیزش گرد و خاک رو داشته باشه. سایر مناطق کشورمون جوی آرام رو داریم. آخر هفته دیگه برای شمال غرب دیگه میتونم بگم برای پنجشنبه تو ارتفاعات آذربایجان غربی و آذربایجان شرقی یه مناطقی از اردبیل و گیلان رگبار خفیف باران و رعد و برق داریم. جمعه که دیگه اصلا یه موج کم دامنه میاد از روی نوار شمالی کشورمون عبور میکنه، در اردبیل، سواحل شمالی، خراسان شمالی و ارتفاعات البرز گاهی رگبار خفیف باران و وزش باد رو داریم. البته هوا هم دیگه با اون موج کم دامنی که میاد جا به جایی هوا رو داریم، هوا هم قدری خنک‌تر میشه رو نوار شمالی کشورمون. بریم سراغ تهران، پایتخت کشورمون. تهران هم امروز بعد از ظهر افزایش بادو داره، احتمال وزش باد شدید و گرد و خاک رو بیشتر برای بخش‌های جنوبی و غربی استان تهران داریم. دما در تهران ایستگاه مهرآباد 35 درجه میشه فردا،
33 خواهد شد، یعنی یکی دو درجه باز خنک‌تر هم میشه. خنک‌ترین های امروز صبح ایران باید بگم که ایستگاه توچال بوده، دمای 6 درجه رو داشته، فرودگاه اردبیل هم 6 شد دما، شهر کرد و لاله‌زار کرمان دمای 8 درجه رو داشتن. اینا خنک‌ترین ایستگاه های کشورمون بودن. این در حالیه که دیروز در شوش واقع در استان خوزستان دما 49 شد، هرمزد 49 شد، رامشیر 48، که اینا هم گرم‌ترین ها بودن. چرا وای هاشمی من در خدمتتونم اگه سوالی باشه.
یه سوال تو ذهن داشتم، اون سوال اینه که حالا همه سوالی که تو ذهن داشتم تقریبا پاسخ داده شد، فقط یه قسمت میمونه و اون اینه که حواس میکنه دوباره اون موج شدید گرما برگرده یا اینکه نه دیگه رفتیم به سمت اینکه خبری ازش نباشه.
دیگه خیلی بعیده جناب آقای هاشمی که بخوایم به اون گرمای قبل برگردیم، حالا تیر و مرداد، چون دیگه داریم یواش یواش اصلا تغییر فصل رو داریم دیگه. شهری برای مخصوصا نیمه دومه، یعنی اول شهریور رو که پشت سر بذاریم دیگه روند دماییمون روند کاهشی هستش دیگه، از میزان گرما کاسته شده، اون پیک و اوج گرما رو پشت سر گذاشتیم، دیگه انتظار داریم که روزهای خنک‌تری رو در پیش روی داشته باشیم.
انشالله. و باز وضعیتی که هست این روزهای پیش رو امیدواریم این نکته‌ای که شما فرمودید این به سمت خنک شدن ادامه پیدا کنه، یه مقدار روزها قابل تحمل‌تر بشن. ما توی همون تیر و مرداد واقعا شبها هم حتی نمیشد از خونه خارج شد، قدمی زد یا حالا به هر حال با یک سری کارها رسید.
بله،
اگر خنک بشه حالا بعد میریم سراغ یک سری سوالات دیگه که کی بارش ها شروع خواهد شد. بعد از اینکه بارش شروع بشه میخوایم بپرسیم که ای وا این پدیده وارونگی رو چه کارش بکنیم، آلودگی مجددی که بر شهرها حاکم شده اینا رو چه کارش بکنیم، اینا سوالات بعد هست. یه جورایی شبیه کنداکتور و برنامه هایی هست که برای برنامه ها می نویسیم. ما تو این تاریخ اینو داریم، در این تاریخ اینو باید صحبت کنیم، در اون تاریخ باید مثلا پاییز و مهر و آبان و آذر راجع به آلودگی صحبت میکنیم.
یکی از جذابیت های شغل ما، حالا چون شما به این اشاره فرمودین، همینه که ما با تغییرات فصل کارمون هم یعنی تغییر پیدا میکنه، یعنی یه کار روتین و ثابتی رو نداریم. حالا دیگه مثلا میریم جلوتر نقشه های جدیدتر میاد، تابستان الگوهای تابستانه، زمستون باز الگوهای زمستونه. این فکر میکنم برای خود من خیلی جذابه که همیشه یک کار ثابت و روتین رو نداریم، تغییرات و واقعا فیزیک جو یه فیزیک خیلی متغیریه، خیلی پارامترها تو جو داخل هستن و خیلی تغییرات رو به وجود میارن. اینا همه فکر میکنم اون تنوع کار هستش که حالا من خودم ازش لذت میبرم.
متشکرم، آرزوی موفقیت داریم براتون.
سلامت.
این تخصص شما به شکلی هست که ما هر روز تقریبا نیاز داریم هم بشنویم و هم با شما هم صحبت بشیم. خانم مهندس گودرزی خیلی متشکرم از حضورتون.
خواهش میکنم.
صبح بخیر بگیم، با شما خداحافظی میکنیم.
صبحتون بخیر، خدا نگهدار.
فقط عشق، فقط عشق، فقط عشق.
حیاتش فقط